أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، دوستداران و علاقمندان به امیر المؤمنین و نهج البلاغه. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین به حکمت 197 رسیدیم و قال علیه السلام ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمه. امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت 197 فرمود که تنها خسته می شود، بدنها خسته می شود، قلوب خسته می شود، جانها خسته می شود، همونطوری که بحث خستگی جسم هم برای انسان مطرحه، همانگونه که جسم انسان خسته می شود، روح انسان هم خسته می شود. فابتغوا لها طرائف الحکمه. در موقعی که جان شما خسته شد، در موقعی که وجود شما، روح شما دچار خستگی شد، شما با کلمات حکمت‌آمیز، شما با جملات حکمت‌آمیز خستگی روحتون رو برطرف کنید. خب حکمت در باب برطرف کردن خستگی روح است. اولا حضرت در باب این سرشت روحانی انسان حرف میزنه که انسان روحی دارد و این روح دچار خستگی می شود، و ثانیا راهکار از بین بردن این خستگی رو، راهکار تبدیل خستگی به نشاط رو بیان می کند. لفظ طرائف همونطور که سابقا هم عرض کردیم به معنای هر چیز زیبا و شگفت‌انگیزی است، هر چیزی که انسان رو به شوق میاره. حکمت و حکم هم که در بعضی از نسخ آمده به معنای مطالب علمی، مطالبی که یک عمق و محتوایی داشته باشند. لذا لفظ طرائف الحکمه به معنای اون جملات حکیمانه عالمانه است که از یک زیبایی و شورانگیزی خاصی هم برخوردار باشند، یعنی یک نشاطی در وجود انسان به وجود بیارن. خب این حکمت بدون هیچ تغییری، بدون هیچ کم و زیادی اگر خاطر شریف عزیزان باشه، در حکمت 91 نهج البلاغه قبلا آمده بود. یعنی حکمت 91 و حکمتی که الان داریم میخونیم، حکمت 197، عیناً یکی هستند، هیچ تفاوتی نداره. و اگر اونجا رجوع کنید، در اون حکمت 91 توضیحات بسیار مفصلی رو عرض کردیم. ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکم. اینجا حکم و اونجا حکمت یه اختلاف نسخه‌ای هست که البته خیلی از جهت معنا تفاوتی نداره. اتفاقا در ذیل حکمت 193، یعنی چند حکمت قبل هم که داشتیم میخوندیم، دوباره رسیدیم به یک همچین مضمونی که ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها فإن القلب اذا اکرهه امیه. در ذیل این حکمت 193 هم اگر خاطر شریف عزیزان باشه توضیحاتی عرض کردیم که انسان باید در مواقعی کار بکشد از خودش، مواقعی رو برای انجام کار برگزیند که این قلب، این دل، این روح انسان همراه باشه، قلب انسان با ما راه بیاد. ولی اگر انسان قلبش خستگی داشته باشه، قلب انسان دچار مشکل باشه، طبیعتاً اجازه حرکت کردن و رشد کردن به انسان نمیده. پس ما باید تلاش کنیم همه همتمون رو برای این بگذاریم که روحیه ما روحیه خوب و با نشاطی باشه، و اگر روحیه با نشاط شد اعمال ما، کارهای ما، چه کارهای عبادی چه کارهای روزمره، به نحو بهتری انجام خواهد شد. و اما بریم سراغ شرح حکمت. اگر چه عرض کردم قبلا توضیحاتی دادیم، الان چند جمله به عنوان تکمله عرض خواهیم کرد. عزیزان، روح انسان مثل جسم انسان دچار خستگی، ناراحتی و کسالت میشه. این رو همه ما به تجربه آموختیم، یعنی چیزی نیست که نیاز باشه برای ما با دلیل و برهان ثابت کنند. همه ما این تجربه رو داریم که در بعضی از موارد، در بعضی از اتفاقات روزمره، قلب ما، روح ما دچار یک کسالتی میشه، دچار یک خمودگی و پژمردگی میشه. خب این رو ما همه به تجربه آموختیم، ولی از اون طرف ما نمیدانیم راهکار برطرف کردن این خستگی چیه. اگر خواستیم این خستگی از بین بره، از چه راهی و روشی استفاده کنیم؟ حضرت فرمود نشاط روح باعث نشاط جسم میشود، و نشاط روح به این کلمات حکیمانه است، به این جملاتی است که هم از جهت علمی و هم از جهت نشاط برای انسان آورده داشته باشه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی بابی دارد تحت عنوان باب الدعابه و زهج، باب دعابه یعنی شوخ طبعی، باب مزاح، جملاتی از اهل بیت در توصیه به مزاح و چند مزاح از اهل بیت، شوخی از اهل بیت هم اونجا در این باب ذکر شده. مثلا داریم که ان رسول الله کان یأتیه الاعرابی، داریم یه وقتی در موارد فراوانی یک شخص اعرابی، یک شخص روستایی خدمت رسول الله مشرف می شد، با پیغمبر صحبت می کرد و حضرت رو می خندون، برای حضرت لطائفی می گفت، جملاتی می گفت، حضرت خوشحال می شد. حالا این جملهش خیلی مهمه، و کان از اقتمع، وقتی پیغمبر یک غمی، اندوهی، کسالتی، ناراحتی بر جانش عارض می شد، می فرمود ما فعل الاعرابی، لیته اتانا، این بنده خدا کجاست؟ ای کاش می آمد، با ما نشست و برخاست می کرد، یه مقداری جملات حکیمانه می گفت، یه مقداری انبساط روحی برای ما ایجاد می شد. پس رسول مکرم هم شاید در برخی از موارد به خاطر مواجهه با مشکلاتی، به خاطر اینکه مردم او را اذیت می کردن یا هر عامل دیگه‌ای، یه سختی هایی در روح حضرت بود، و حضرت هم این کسالت های روحی رو به سبب همین بحث طرائف حکم برطرف می کردن. و این خودش برای ما درسه که ما هم همین مسیر رو بریم. در همین باب از امام صادق علیه السلام روایت نقل می کنه که فرمود ما من مؤمن الا و فیه دعابه، مؤمن مؤمن نیست مگر در او شوخ طبعی باشه، در او مزاح باشه. اگر در یک جای نشستن عبوس نباشه، زانوی غم بغل نکنه، بتونه هم خودش خوشحال باشه، هم اگر احیانا غم و غصه‌ای در قلب دیگران هست این رو برطرف کنه. امام صادق در روایت دیگری فرمود کان رسول الله یدائب ولا یقول الا حقا، پیغمبر اهل مزاح بود، اهل شوخی بود، برطرف کردن غم دیگران را یکی از وظایف خودش می‌دانست. البته در این شوخی ها هیچگاه از مدار حق خارج نمی‌شد، در مسیر درست حرکت می‌کرد. خب مستحضرید، شوخی کردن، بحث مزاح از طرفی بسیار لازم و ضروری است، از طرفی باعث لطیف شدن و نشاط روح است، ولی بالاخره آفاتی هم داره. این آفات هم بسیار در روایات مورد تأکید قرار گرفته. در همین بابی که محضر شما عرض کردیم در کافی شریف هست، اونجا بسیاری از روایات اصلا آمده در باب حد و حدود مزاح کردن صحبت کرده. مواظب باشید در شوخی کردن، در مزاح کردن پا را از جلیم دراستر نکنید، وارد منطقه های ممنوعه نشید. مثلا شوخی نکنید که استهزاء دیگران باشد، یه نفر رو دست بندازید یا یک قوم و قبیله رو دست بندازید مسخره کنید تا بخندید، یا اینکه انسان خودش رو به عنوان دلقک جمع معرفی کنه، طوری بشه که او بشه و دلغک و دیگران با او با کارهای او بخوان بخندن. نه تمسخر نباشه، غیبت نباشه، دروغ نباشه، تهمتی به کسی نزنیم، کسی رو مسخره نکنیم، ولی مزاح هم بکنیم. پس این بحث بحث مهمی است. در مزاح که یکی از راهکارهای نشاط روح است، اون بحث آفتها رو هم انسان باید تحت نظر داشته باشه. و یکی دیگه از آفتهای شوخ طبعی زیاد اینه که هیبت و شخصیت انسان از بین میره. آدمهایی که مدام اهل شوخیان، با هر کسی در هر موقعیتی به هر شکلی میخوان مزاح کنن، شوخی کنن، اینها اون هیبتشون از بین میره، عقلشون و عقلانیتشون از بین میره. در حکمت 450 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هیچ کسی زیاده روی در شوخی نکرد، شوخی نامناسب نکرد، مگر اینکه عقلش رو از دست داد. یک بهره ای، یک حظی از عقلش از دست خواهد رفت. شوخی باید باشد، مزاح باید باشد. اهل بیت ما شوخ طبع بودند، نشست و برخاست با اونها انسان را خسته نمی کرد، ولی در عین حال این حدود رو هم باید انسان رعایت کنه. اینطور نباشه که ما بخوایم شوخی کنیم به دفعه سر از غیبت و تهمت در بیاریم. این حدود باید حتما رعایت بشه. ابن ابوالحدید معتزلی اینجا یه شعری نقل میکنه متناسب با همین عرائضی که داشتیم. ابن ابوالحدید میگه اف تب اکل مکدود بالجد راهه. آقا وقتی خسته شدی، وقتی که طبعت دچار فرسودگی و پژمردگی شد، به خودت یه استراحتی بده. تجم و علله بشیء من المزه، با یه مزاحی، با یه شوخ طبعی، با نشست و برخاست با انسانهای ظریف این مشکلات و سختی ها و بیماری های روحت رو برطرف کن. بعد یه جمله ای داره بیت دوم این شعر، مقصودی است که میخوایم عرض کنیم. این شاعر میگه ولکن اذا اعتیته زک فلیکن. آقا وقتی که تو میخواهی مزاح کنی، وقتی میخوای شوخی کنی، شوخی مثل نمک غذاست. بنا نیست این قضا اونقدر شور بشه که دیگه نشه استفاده کرد. باید اونقدری به این قضا نمک بزنیم که طعم مناسب پیدا کنه. زندگی روزمره ما حتما با سختی های روبروه و ما باید با شوخی، با خوش مشرب بودن این سختی ها رو کم کنیم. البته این شور نشه، نمکش متناسب باشه. اگر بی نمک شد یا اگر پر نمک شد، آفاتی است که دیگه انسان را از اون دایره عدالت خارج میکنه. در باب حکمت 197 عرائضی داریم. حضرت فرمود ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمه. دو تا نکته اینجا در ذیل حکمت محضر شما عزیزان عرض میکنیم. عزیزان، همونطوری که در نماز جماعت ما مأمور شدیم، ما امر شدیم به رعایت حال اضعف مأمومین، دیگه میدونید همه شما امام جماعتی که میخواهد نماز بخواند، بعد ضعیفترین مأمومین رو در نظر بگیره، نماز متناسب با حال اونها رو بخونه. در نامه 53 امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر فرمود مالک اذا قمت فی صلاتک للناس فلا تکونن منفرا ولا مزیعا. وقتی میخوای برای مردم نماز بخونی، نماز جماعت اقامه کنی، نه اونقدر تند نماز بخون که نماز ضایع بشه، نه اونقدر آهسته نماز بخون که مأمومین متنفر بشن از نماز، بگن دیگه مسجد نمیای. بعد حضرت فرمود فإن فی الناس من به الاله و له الحاجه. مردم بعضیشون بیمارن، بعضیشون گرفتارن، کار دارن، دکانی، مغازه‌ای، کشاورزی، کارمندی، بالاخره اومده نماز جماعت هم شرکت کنه. بعد فرمود من امیرالمؤمنین وقتی خواستم برای تبلیغ اسلام به یمن برم، از پیغمبر پرسیدم آقا چطور نماز بخوانم، نماز جماعت را با چه سبک و سیاقی بخوانم؟ حضرت به من فرمود که سل بهم کسلات از افهم و کن بالمؤمنین رحیما. مثل ضعیفترین اینها نماز بخون. خب همان گونه که در نماز جماعت ما مأموریم نماز را به اضعف حال بخوانیم، اضعف مأمومین رو در نظر بگیریم، در مسائل علمی در مسائل تربیتی، در اون جایی که شما معلمید و عده‌ای دانش آموز شما هستند، شما مربی هستید و عده‌ای متربی شما هستند، شما سخنران مجلسی هستی و عده‌ای نشستن پای سخنرانی شما، اینجا هم باید اضعف مأمومین در نظر گرفته بشه. باید طوری سخنرانی کنید که مسائل علمی، مسائل سنگین همراه با مطالب ظریف و نکته‌های ظریفی گفته بشه که این مستمع سختش نباشه، این مستمع دچار خستگی و ملالت نشه. پس این نکته مهمی است. من اگر من مربی، من معلم، طوری صحبت کنم که دانش آموز من هم مطلب را بفهمد هم خسته نشه. و خب این میدونید یه مقداری دیگه ظرافت میخواد، یه مقداری انسان باید از جهت مطالعه دستش باز باشه، در هر موقعیتی متناسب با فضا جمله‌ای بگوید که این جمله خستگی رو از تن دانش آموز بیرون ببره، از تن متربی که سن و سالی هم نداره بیرون ببره. این رو عزیزان متوجه باشیم، اگر که ما این لطائف را، این طرائف حکم را به درستی مد نظر قرار ندیم، این دانش آموز ما، این متربی ما، این مسجدی ما که خیلی هم از مسائل علمی مثلا آگاه نیست، خب این بعد از مدتی یا کلن مسجد رو کنار میگذاره یا لااقل اینه که بهرش از اون مسائلی که ما میگیم کم میشه، یعنی بهره برداری علمی نمی کنه. ما غرضمون اینه به دانش آموز مطلبی یاد بدیم، یاد دادن مطلب به دانش آموز در گرو اینه که هم مطالب درست و عمیق را به او بگوییم، یعنی سرسری نگذاریم، مطالب رو ذبح نکنیم، هم از اون طرف با ظرافتی بتوانیم این مسائل رو برای او قابل هضم کنیم، مثالهایی بزنیم. خدا حفظ کنه جای قرائتی استاد این موضوع هستن. شما میبینید عقاید را که جزء سخت‌ترین و پیچیده‌ترین امور هست، مسائل عقلی و حکیمانه فراوانی داره، به زبان عامیانه در قالب مثال، در قالب تمثیل و با یک خوش زبانی و شیرین زبانی بیان میکنه که افراد هم متوجه میشوند هم زده نمیشوند، جلسه بعد هم حاضر سر این کلاس بیاد. چرا؟ چون میفهمد، چون اون جایی که احساس کرد خسته شده، اون جایی که احساس کرد دیگه نمیکشه، یک جمله ای، یک حکایتی، یک قضیه گفته شد که حال او رو خوش کرد. ما خودمون در کلاس کافی که برگزار میکنیم غرضمون همینه، چون غرض ما این نیست که گزیده کافی رو بخونیم، ما میخوایم همه احادیث اهل بیت در کافی رو بخونیم. خب یه مقداری من احساس میکنم که خستگی میاره، شاید مطالب عربی ان، بعضی جاها سنگین میشن، ما برای اینکه این خستگی برطرف بشه در پایان هر کلاس چند دقیقه از حالات علما میگیم، از زحمت هایی که علما برای ترویج دین، برای نشر معارف کشیدن، هم خودمون یک انگیزه ای پیدا میکنیم، هم شنیدن این مطالب، این داستان ها باعث میشه مخاطب یه مقداری احساس آرامش کنه، فرصت برای فکر کردن به اونها داشته باشه. در یک جمله اگر بخوام بگم، همونطوری که در نماز از اف مأمومین، در مطالب علمی و کلاسداری و تربیت هم از اف مأمومین، یک طوری باید مطالب رو بگیم هم همگان متوجه بشن، هم استمرار داشته باشه حضورشون در این جلسات. نکته دوم، اگرچه جسم و روح هر دو خسته میشن، هم جسم خستگی داره هم روح خستگی داره، ولی ما اگر بخواهیم خستگی جسم را برطرف کنیم باید به روح برسیم، در حالی که الان برعکسیم. ما وقتی که مثلا عرض میکنم موقعیت هایی پیش میاد که انسان احساس خستگی روحی میکنه، وجود او وجود خسته ای هست، تنها کاری که میکنیم حالا یک فیلمی ببینیم، یک کاری کنیم، دوباره یک برنامه ای برای فلان غذا رو بخوریم، فلان نوشیدنی رو، یعنی میخواییم به جسممون استراحت بدیم، در حالی که روح ما خسته است. اگر روح آسوده شد جسم آسوده میشه، ولی برعکسش نیست. همیشه اینطور نیست که اگر به جسم رسیدیم روحمون هم به آسایش و آرامش برسه. حالا این روایت امام صادق علیه السلام رو توجه کنید، چقدر این روایت عجیب است. امام علیه السلام فرمود ما ضعف بدن اما قویت علیه النیه، خیلی کوتاه ولی خیلی پرمضمونه، خیلی پرمضمونه. ما ضعف بدن اما قویت علیه النیه، اونجایی که نیت، اونجایی که اراده، اونجایی که روحیه قوی باشه، جسم دچار ضعف نمیشه، جسم دچار نمیتوانم، خستم، بزار برای بعد نمیشه. جسم میدود دنبال روح به شرط اینکه این روح اراده، قدرت، نشاط داشته باشه. اگر این نشاط در روح بود، جسم دنبال رو روح خواهد شد. بسیاری از این کسالت‌ها و خستگی‌های جسمانی ما، تنبلی‌های ما، نمیتوانم‌هایی که ما میگیم، منشأ جسمانی نداره، منشأ روحانی داره. روح ما، قلب ما خسته است، ما هم بلد نیستیم خستگیش رو برطرف کنیم. این جسم خسته میشه، تأثیر میپذیره، تحت تأثیر اون کسالت روح قرار میگیره. ولی اگر ما اومدیم روحمون رو با نشاط کردیم، اراده و انگیزه و روحیه رو قوی کردیم، جسم دنبال روح میدود، اصلا احساس خستگی نمی کند، اصلا نمیتواند فکر کند. شما به حالات بزرگان نگاه کنید، من فقط یک مثال و یک مصداق برای شما بگم. یکی از شخصیت‌های بزرگوار عالم تشیع که در همین عصرهای نزدیک به ما بوده، حدود 300 سال از ما فاصله داره، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علی، صاحب کتاب بهار الانوار. برای علامه مجلسی ایشون 73 سال عمر کرد. در این 73 سال حدود 300 جلد کتاب نوشت. 73 سال عمر کرد، 300 جلد کتاب و جزوه نوشت. میانگین با این چاپهای امروزی که الان در دست رسه، تقریبا هر جلد از کتب ایشون بین 200 تا 400 صفحه است. بین 200 تا 400 صفحه از کتابهای امروزی است. حالا اگر اینها رو ضرب در هم بکنیم، حدود 60 هزار صفحه مطلب علمی نوشته. این 60 هزار صفحه شما تصور کنید، 60 هزار صفحه فقط ورق بزنید یکی یکی، چقدر سخته. حالا علامه مجلسی بزرگوار اینها رو رفته تحقیق کرده، کتب مختلف رو دیده، روایات مختلف رو دیده، بعد اینها رو نگارش کرده، نوشته در این اوراق، در این کتاب ها، بعد اینها رو مورد بررسی قرار داده، در ذیل بسیاری از این روایات نکاتی فرموده. بعضی از کتب ایشون اصلا کتاب شرح هست، صرفا نقل نیست، نظر خودش رو گفته، توضیح داده. اینها نیاز به وقت گذاشتن داره دیگه، بعد شما یه مطلبی رو بخونی، روش فکر کنی، بالا پایینش کنی، چهار تا مطلب دیگه هم ببینی، نتیجه کارت رو ارائه بدی. آنچرا که جمع‌آوری کرد، آنچرا که نوشت، آنچرا که بررسی کرد، 60 هزار صفحه است حداقل. حالا بعضیا بیشتر از این هم گفتن. خب آیا جسم خسته نمی شود؟ آیا نوشتن این مطالب، آیا بررسی و پژوهش این مطالب در 73 سال سخت نیست؟ حالا نمیدونم تقسیم اگر بکنیم، شاید حدود هر روز از عمر ایشون دو صفحه و اندی کم و بیش باید تقسیم بکنیم، 73 رو ضرب در تعداد روزهای سال کنیم، بعد ببینیم هر روز ایشون چند صفحه کتاب نوشته. شاید حدود روزی 3 صفحه کتاب نوشته، از روزی که به دنیا اومده تا از روزی که از دنیا رفته. خیلیه. بعضی از ما در طول عمرمون نمیتونیم 50 صفحه مطلب بنویسیم. 50 صفحه مطلبی که مجلسی نوشته، 50 صفحه مطلبی که قوام دارد، مستحکم است، میتواند و در دوره حاضر قطعا جزء منابع اصیل ماست. اینها رو نوشتن، آیا جسم خسته نمیشه؟ حتما جسم خسته میشه، ولی اونجایی که روح انسان بدود، روح انسان نشاط داشته باشه، روح انسان حرکت کنه، جسم دنبال روح اوست. ما ضعف بدن اما قویت علیه النیه، اگر ما مشکلات روحی را، اگر ما تنبلی ها و کسالت های روحی رو برطرف کنیم، جسم چنان نشاطی میگیرد که خسته نمیشه، خستگی را نمیفهمد، برای رسیدن به اون اهداف تمام تلاشش رو میکنه و در مورد نه فقط علامه مجلسی، بسیاری دیگه از بزرگان ما اینگونن، چون هدف را شناختن، چون وظیفه را شناختن، در مسیر چنان حرکت کردن که الان انسان تعجب میکنه چطور یک نفر با این سن تونست اینقدر کتاب بنویسه، اینقدر به شبهات دشمنان پاسخ بده، اینقدر بخواند و اینقدر تحقیق کنه. تعجب داره، ولی اگر روح را تقویت کردیم، جسم دنبال رو به روحه. حکمت 197 نهج البلاغه: ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها ترائف الحكمه. غفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.